بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب 27 بهمن ماه برابر 17 فوریه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با افغانستان آغاز میکنیم که حامد کرزای رئیس دولت موقت میگوید از سازمان ملل متحد میخواهد تا در مورد حدود اختیارات و تعداد پاسداران صلح در این کشور تجدید نظر کند تا امنیت در افغانستان برقرار شود. در مناطق فلسطینی، اسرائیل یکی از اعضای سازمان الفتح و یکی از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین را بازداشت کرده است. روابط ایران و ایتالیا و مسائل مطرح در مذاکرات مقامات دو کشور، سفر یک هیئت پارلمانی روسیه به همراه وزیر انرژی اتمی این کشور به تهران و بالا گرفتن اختلاف نظر آمریکا و فرانسه بر سر سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه از موضوعات دیگر گزارش‌های امشب ماست. امشب همچنین گفتگوی داریم با یک حقوقدان درباره احضار نویسندگان و روزنامه‌نگاران به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی و اختلاف نظر وزارت ارشاد و وزارت کشور با نیروی انتظامی بر سر این موضوع. سیاست خارجی ایران و مواضع اصلاح طلبان در مقابل تهدیدات آمریکا را هم در گفتگوی با یک صاحب نظر در تهران خواهیم شنید. کلیات بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. گفتگویی داریم در این مورد. همچنین گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت به مناسبت 100مین سال تولد صادق هدایت. گزارش‌های دیگری را هم در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
در تلافی عملیات انتحاری شب گذشته علیه اسرائیلیان، امروز جنگنده‌های اسرائیل شهر نابلس در حوزه استحفاظی دولت خودگردان فلسطین را هدف موشک و راکت قرار دادند. در جریان عملیات چریک‌های مسلح ماویست در نپال، 127 تن کشته شدند. رئیس کل ستاد ارتش آمریکا برای عقد پیمان‌های مشترک دفاعی با هند وارد دهلی نو شد. رئیس جمهوری عراق در پاسخ به تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش هیچ علاقه‌ای به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. رئیس جمهوری یمن اعلام کرد شماری از افراد القاعده که نامشان در فهرست سازمان اطلاعات آمریکا ثبت شده است، بازداشت شدند. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور مرد شماره 2 سازمان القاعده در زندان جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری از ادامه احضار نویسندگان، روزنامه‌نگاران و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی ابراز نگرانی کرد.
مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. قرار بود حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان امروز به برلین برود، اما به دلیل بدی هوا سفر خود را به تعویق انداخت. وزیر خارجه آلمان هم قرار بود از ازبکستان به کابل برود که به دلیل بدی هوا این سفر هم لغو شد. درباره آخرین تحولات افغانستان گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز در کابل حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان گفت که وی نهایت تلاش خود را برای تضمین امنیت در افغانستان انجام خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا کشورش به دوران قتل، غارت و جنگ سالاری بازگردد. آقای کرزایی گفت که اگر دامنه خشونت در افغانستان گسترده تر شود، وی خواستار ایفای نقش مهمتری از سوی نیروهای چند ملیتی حافظ صلح خواهد شد.
So if I see that Afghanistan is not allowed to live peacefully, I will ask for the changing of the mandate of the ISAF. I will ask for every measure to bring security to the Afghan people.
آقای کرزایی گفت اگر مشاهده کنم که مردم افغانستان نمی توانند در صلح و آرامش زندگی کنند، خواستار تغییر مجوز و چگونگی حضور نیروهای حافظ صلح بین المللی خواهم شد. رئیس دولت موقت افغانستان همچنین گفت که وی از هر گونه اقدامی برای برقراری صلح و امنیت بهره خواهد گرفت. کنفرانس مطبوعاتی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال کشته شدن وزیر هوانوردی این کشور، نخستین مورد تیراندازی به سوی نیروهای حافظ صلح بریتانیایی و درگیری‌های جناحی و قبیله‌ای در شرق و شمال افغانستان برگزار می‌شود. امروز در کابل، آقای کرزایی همچنین گفت که افراد دیگری در ارتباط با قتل دکتر عبدالرحمن، وزیر هوانوردی افغانستان، بازداشت شدند. آقای کرزایی گفت که با عاملان قتل وزیر هوانوردی به جدیت برخورد خواهد شد.
The people that committed the crime will be dealt with very, very sternly. They'll be given to justice. They've committed a murder.
آقای کرزایی گفت که با آنهایی که مرتکب این جنایت شدند به سختی برخورد خواهد شد و آنها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. قرار است به زودی رئیس دولت موقت افغانستان با سفیر عربستان سعودی دیدار کند و خواستار استرداد 3 تن از مقامات بلندپایه افغانستان که مظنون به قتل دکتر عبدالرحمن هستند شود. گفته می شود این 3 نفر روز 5 شنبه با هواپیما به عربستان سعودی رفتند. در کابل تاکنون 5 نفر در همین ارتباط بازداشت شدند. دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی افغانستان روز 5 شنبه در فرودگاه کابل به قتل رسید. بنا به گزارش رانسینوویت، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، مقامات پلیس گفتند که آقای عبدالرحمن نخست در هواپیما تحت ضرب و شتم قرار گرفته، سپس به پایین انداخته شده است. مقامات پلیس همچنین گفتند که بر جسد آقای عبدالرحمن آثار 3 زخم وارد شده با چاقو دیده شده است. امروز در کابل دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی که وارد هواپیمای دکتر عبدالرحمن شده بودند پیش از اینکه او را از هواپیما به پایین پرت کنند خواستار استعفای وی شده بودند. رئیس دولت موقت افغانستان علت قتل دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی این کشور را دلایل شخصی و نه سیاسی عنوان کرده است. در تحول دیگری روز گذشته معاون والی قندهار گفت که ملا محمد عمر رهبر فراری طالبان به احتمال زیاد در شمال غربی استان اروزگان پنهان شده است. معاون والی قندهار همچنین گفت که به دنبال تسلیم عبدالوکیل متوکل وزیر امور خارجه طالبان مذاکراتی با برخی از مقامات بلندپایه طالبان در جریان است، گرچه وی نام این افراد و محل مذاکرات را فاش نکرد.
آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری. بعد از قتل دکتر عبدالرحمن رئیس هواپیمایی کشوری و توریسم افغانستان، حامد کرزای از عربستان سعودی خواسته است تا چند نفری را که گفته می شود در این قتل دست داشتند و با هواپیمای حامل زائران به عربستان سعودی رفتند به افغانستان بازگردانند. آخرین خبرها در این مورد از فریده رهبر گزارشگر ما در خاورمیانه.
در حالی که حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در دیدار با سفیر عربستان در کابل خواستار بازگرداندن 3 متهم به قتل وزیر هواپیمایی و جهانگردی افغانستان به این کشور شده است، نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان وجود افراد مذکور را در این کشور تکذیب کرد. پیش از این به نقل از پاره ای از مسئولان سعودی گزارش شده بود که 3 تن از قاتلان وزیر دولت انتقالی افغانستان که به همراه زائران حج به عربستان رفتند در این کشور دستگیر شدند. نایف بن عبدالعزیز که در ارتباط با همین موضوع با خبرنگاران در ریاض سخن می گفت تأکید ورزید که افراد مذکور در عربستان حضور ندارند. وی گفت هواپیماهایی که پس از قتل وزیر دولت افغانستان به عربستان آمدند حامل سفرد مورد نظر کابل نبودند. وزیر کشور عربستان در این حال گفت ریاض و کابل در این زمینه به همکاری‌های خود ادامه خواهند داد. وی در این مورد که آیا ریاض در صورت دستگیری متهمان یاد شده آنان را به کابل تحویل خواهد داد یا خیر توضیحی نداد. آنگونه که منابع خبری عربستان میگویند نزدیک به 10,000 شهروند افغانی برای ادای مناسک حج وارد عربستان شدند. وزیر کشور عربستان گفت برخلاف پاره ای از گزارش های منتشر شده هیچ زائر افغانی در عربستان در ارتباط با قتل وزیر هواپیمایی و جهانگردی افغانستان دستگیر نشده است. وی برای بار دیگر تاکید کرد که ریاض اجازه نخواهد داد که در مراسم حج تظاهرات سیاسی برگزار شود. وزیر کشور عربستان با اشاره به روابط دوستانه ریاض و تهران گفت امیدواریم برادران ایرانی ما نیز از برگزاری هر گونه تظاهراتی در مراسم حج خودداری ورزند. اظهارات وزیر کشور عربستان در این زمینه پس از آن ابراز شده است که محمد ری شهری سرپرست زائران ایرانی در نامه‌ای برای وی سخنان اخیر امام جمعه مکه را مورد اعتراض قرار داد. امام جمعه مکه برگزاری هر گونه تظاهرات در مراسم حج را مغایر با اسلام و حرام اعلام کرده است. مراسم حج امسال از روز دوم اسفند ماه برابر با 21 فوریه آغاز خواهد شد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی اسرائیل میگویند محافظ مروان برغوتی از اعضای سازمان الفتح را در کرانه غربی بازداشت کردند به همراه دو نفر دیگر که یکی از آنها جبهه خلق برای آزادی فلسطین است. هواپیماهای اسرائیل هم صبح امروز در نابلس به مناطقی حمله کردند. آخرین گزارش ها از جمشید چالنگی.
بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل با درگیری های 24 ساعت اخیر میان طرفین همچنان ادامه دارد. به دنبال عملیات انتحاری یک فلسطینی در شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن که به قتل دو شهروند اسرائیلی و فلسطینی مذکور انجامید، جنگنده های هوایی اسرائیل نیز مراکز امنیتی و پلیس فلسطینی را در نابلس هدف موشک های خود قرار دادند. تلفات ناشی از این حمله هوایی هنوز به طور رسمی از سوی دولت فلسطینی اعلام نشده است. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی جروزلم پست خبر از آن می‌دهد که نیروهای ویژه اسرائیل اقامتگاه‌هایی برای ادامه حضور طولانی مدت خود در پاره از مناطق قلمرو دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از جمله روستای تامون تدارک دیدند. به گفته منابع اسرائیلی هدف از استقرار طولانی مدت نیروهای ویژه اسرائیل در این مناطق جلوگیری از انجام عملیات تروریستی دیگر علیه شهروندان اسرائیلی است. در همین مسیر دو عضو دیگر سازمان حماس بامداد یکشنبه در کرانه باختری رود اردن توسط نیروهای ویژه اسرائیل دستگیر شدند. سازمان فلسطینی حماس در بیانیه تازه خود تأکید کرده است که به شلیک موشک‌های قسام علیه مواضع نظامی اسرائیل و شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن و منطقه غزه همچنان ادامه خواهد داد. در اثر شلیک موشک‌های برد کوتاه قسام در روزهای اخیر دست کم 10 اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن مجروح شدند. همزمان با ادامه روند بحران در منطقه در قاهره اعلام شد که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در هفته نخست ماه مارس به واشنگتن می‌رود تا در گفتگو با مسئولان کاخ سفید ضمن طرح مسئله خاورمیانه راه حلی برای آن بجوید. به نوشته روزنامه الاحرام که نقطه نظرهای دولت مصر را منعکس می‌سازد، مبارک جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را از نگرانی قاهره نسبت به پیامدهای ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل آگاه خواهد ساخت. و سرانجام اینکه میلوش زمان نخست وزیر جمهوری چک در رأس هیئتی برای دیدار با مقامات اسرائیل وارد این کشور شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
جوزپه بالدوچی مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در تهران دیروز گفتگو کرد. احمد رعفت گزارشی دارد درباره سفر آقای بالدوچی و مذاکرات او در تهران.
جوزپه بالدوچی مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا که از روز جمعه در تهران به سر می‌برد، در روزهای گذشته با برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران من جمله وزیر خارجه کمال خرازی و محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار نمود. هدف بازدید جوزپ بالدوچی از تهران آماده ساختن مقدمات دیدار دوره‌ای کمیسیون مختلط اقتصادی ایران و ایتالیا که هر 6 ماه یک بار تشکیل می شود است. اجلاسی آینده این کمیسیون که روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را مورد بررسی قرار می دهد در اواسط اسفند در تهران برگزار خواهد شد. وزیر فعالیت‌های تولیدی ایتالیا آنتونیو مارزانو ریاست هیئت اعزامی این کشور به نشست آینده کمیسیون مختلط را به عهده خواهد داشت. جوزپ بالدوچی در دیدار با وزیر خارجه کمال خرازی روابط دو جانبه دو کشور در زمینه‌های گوناگون و به ویژه امکان همکاری در بازسازی افغانستان را مورد بررسی قرار داد. معاون وزارت خارجه ایتالیا خانم مارگریتا بونیور در حاشیه کنفرانس توکیو که به جمع‌آوری کمک برای بازسازی افغانستان اختصاص داشت با کمال خرازی دیداری در این زمینه انجام داده بود. در این دیدار خانم بونیور دعوت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری دو کشور در اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی در افغانستان را قبول کرده بود. جوزپ بالدوچی در جریان دیدار خود از تهران مقدمات تشکیل کنفرانسی جهت بررسی امکانات تهیه طرح‌های مشترک برای بازسازی افغانستان را با مسئولین ایرانی مورد بررسی قرار داد. جوزپ بالدوچی قبل از ترک تهران به خبرنگاران گفت ایتالیا مایل است در زمینه بازسازی افغانستان و تقویت زیربنای اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشد. بالدوچی روابط کنونی ایران و ایتالیا را بسیار پر اهمیت دانست و اضافه کرد امیدواریم در آینده بتوانیم با استفاده بهتر از امکانات موجود این روابط را در سطح سیاسی و اقتصادی توسعه دهیم. کمال خرازی که در پیامد وقایع 11 سپتامبر شدیداً مواضع نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی مبنی بر برتری ارزش‌های غربی بر اسلامی را مورد حمله قرار داده بود، در دیدار با مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا اظهار امیدواری کرد که دولت کنونی این کشور بر موضع خود در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر نظر نداده و به دام سیاست یک جانبه‌گرای آمریکا نیفتند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
جان بولتون از معاونان وزارت خارجه آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده با روسیه درباره کاهش سلاح‌های استراتژیک امروز وارد مسکو شد. دو طرف می‌کوشند جزئیات توافقنامه‌ای را آماده کنند که قرار است توسط رؤسای جمهوری روسیه با آمریکا در ماه می امضا شود. در همین حال یک هیئت پارلمانی روسیه به همراه وزیر انرژی اتمی این کشور به ایران سفر کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
یک هیئت بلندپایه روسی به سرپرستی رئیس کمیته بین‌المللی دومای روسیه دیروز وارد تهران شد. در این سفر وزیر انرژی اتمی روسیه نیز این هیئت را همراهی می‌کند. ولادیمیر راگوزین رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای روسیه پیش از ظهر دیروز با رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این دیدار میردامادی با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دو کشور و روند روبه رشد مناسبات سیمابین اظهار داشت ایران و روسیه دو کشور بزرگ و تعیین کننده در منطقه هستند و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود خود می توانند همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی گسترده‌تری داشته باشند. وی ضمن تقدیر از مواضع روشن و قاطع روسیه در قبال اتهامات آمریکا علیه ایران اظهار امیدواری کرد که با ارتباطات و رایزنی بیشتر مقامات مسئول دو کشور شاهد راه حل‌های موفق‌تر و مؤثرتری در قبال مسائل منطقه باشیم. میردامادی همچنین با اشاره به تحولات و حوادث اخیر جهان اظهار امیدواری کرد مسئله عراق با توسل به راه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد حل و فصل شود. در ادامه این دیدار ولادیمیر راگوزین نیز هدف از این سفر را گسترش و تعمیق مناسبات پارلمانی تهران موسکو دانست و خواستار تداوم و استمرار رایزنی مقامات پارلمانی دو کشور شد. وی همچنین با اشاره به تصویب موافقتنامه کریدور همکاری شمال جنوب در دومای روسیه ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این موافقتنامه در مجمع فدرال این کشور شاهد همکاری‌های گسترده‌تر دو کشور در زمینه‌های پارلمانی و اقتصادی باشیم و در حال حاضر روسیه هیچ گونه محدودیتی جهت گسترش روابط با ایران در مقابل خود نمی‌بیند. از سوی دیگر وزیر انرژی اتمی روسیه که برای رسیدگی به کار پیشرفت نیروگاه اتمی بوشهر همراه این هیئت پارلمانی به ایران سفر کرده است، در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای برق بوشهر کار خود را رسماً در سپتامبر 2003 آغاز می‌کند. وی افزود روسیه به رغم مخالفت‌های شدید آمریکا که مدعی است تهران از این طرح به عنوان یک پوشش در تلاش‌هایش برای توسعه اورانیوم غنی شده مورد نیاز در سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کند، این طرح را به پایان خواهد رساند. وزیر انرژی اتمی روسیه همچنین ادعاهای آمریکا را مبنی بر اینکه مؤسسات تحقیقاتی روسیه فناوری‌های حساس به ایران می‌فروشند و به این ترتیب تهران امکان توسعه برنامه موشکی و تولید سلاح‌های کشتار جمعی خود را پیدا می‌کند، رد کرد. به خاطر نشان کرد یک شرکت مستقر در سنت پترزبورگ پوشش اصلی سرد کننده آب این راکتور هسته‌ای را در ماه نوامبر به ایران فرستاد و اکثر قطعات دیگر این نیروگاه بر اساس یک قرارداد 800 میلیون دلاری ظرف چند ماه آینده تحویل داده خواهد شد. مانی کسروی، موسکو.
در دبی یکی از بزرگترین مراکز مالی خاورمیانه گشایش یافته است. فریده رهبر دو گزارش می‌دهد در این باره.
در دبی یک مرکز مالی و اقتصادی که ولیعهد امارات آن را یکی از بزرگترین مراکز فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی نامیده، گشایش یافت. شیخ محمد بن راشد ولیعهد و وزیر دفاع امارات در مراسم گشایش این مرکز گفت مرکز مالی بین المللی در دبی پلی اقتصادی میان شرق و غرب خواهد بود. وی افزود در حال حاضر چه در غرب و چه در شرق هزاران میلیارد دلار به دنبال سرمایه گذاری مناسب بوده که بخش بزرگی از آن را مرکز مالی بین المللی در دبی میتواند جذب کند. ولیعهد دبی گفت کشورهای منطقه خلیج فارس نباید منتظر دیگران بمانند تا به منطقه بیایند و به آنها بگویند چه کاری بکنند، بلکه خود ما باید به سرعت خود را با تحولات اقتصادی جهانی وفق دهیم. وی افزود مرکز مالی بین المللی در دبی در سطح مراکز مشابه در لندن، فرانکفورت، نیویورک، زوریخ و توکیو عمل خواهد کرد و به زودی در اقتصاد جهانی نقش مهمی را از آن خود خواهد ساخت. ولیعهد دبی گفت این مرکز ارائه دهنده همه گونه خدمات مالی برای متقاضیان سرمایه گذاری در سطح بین المللی خواهد بود. به ای افزود مرکز مالی بین المللی در دبی به بزرگ راهی برای نقل و انتقال میلیاردها دلار به منطقه خلیج فارس و دیگر بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد. انیس جلاف مدیر مرکز مالی بین المللی در دبی نیز میگوید این مرکز در 5 زمینه اساسی فعالیت خواهد کرد: سرمایه گذاری های اسلامی، داد و ستد های مالی بر اساس ارزهای مختلف و تبدیل ارزهای عمده منطقه‌ای به یکدیگر، امور بیمه و عملیات اداری مربوط به سرمایه گذاری های بزرگ عمده ترین زمینه های فعالیت مرکز مالی در دبی را تشکیل می دهند. انیس جلاف در مورد جزئیات مربوط به آنچه که سرمایه گذاری اسلامی خان توضیحی نداد، اما گفت در آینده اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت‌های مرکز مالی بین المللی در دبی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. فریده رهبر، رادیو آزادی.
در نپال بنا به گزارش‌ها نزدیک 100 نفر از ماموران امنیتی از جمله 10 نفر از سربازان ارتش نیمه شب شنبه در تهاجم ناگهانی شورشیان ماویست در غرب این کشور کشته شدند. بکلاش خمسپور گزارشی دارد از وقایع نپال.
خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان در درگیری‌های نپال را تا بیش از 100 تن گزارش کردند. طبق آخرین گزارش‌ها، وزارت کشور نپال شمار کشته شدگان را 127 تن ذکر کرده است. از هنگام اعمال وضعیت اضطراری در نوامبر گذشته جهت درهم شکستن قیام خونین چریکای ماویست، حملات اخیر شدیدترین تهاجم چریکا بوده است. این حملات در دو منطقه جداگانه و در حالی صورت گرفت که شیر بهادر دبا نخست وزیر نپال خود را آماده می کند تا از پارلمان آن کشور بخواهد دوره 3 ماهه اقدامات اضطراری را تمدید کند. گزارش حاکی است چریکا با منفجر کردن بمبی در فرودگاه صف بگار در نزدیکی ناحیه منگلسن واقع در 350 کیلومتری غرب کاتماندو پایتخت نپال باعث کشته شدن بیش از 20 تن شدند و سپس با حرکت به سوی مرکز اداری منگلسن ساختمانها و دفاتر آن ناحیه را منفجر کردند. از سوی گزارش می شود 4 افسر امنیتی نیز در حمله به یک پاسگاه پلیس در 248 کیلومتری جنوب کاتماندو کشته شدند. گزارش ها می افزایند چریکای ماویست در ناحیه منگلسن پیش از رسیدن نیروهای ویژه نپال حدود 6 ساعت کنترل آن ناحیه را در دست داشتند. برخی گزارش ها تعداد تلفات چریکای ماویست را بیش از 50 تن ذکر کردند. چریکای ماویست در سال 1996 در مناطق دورافتاده کوهستانی نپال جهت برچیدن نظام پادشاهی مشروطه آن کشور و ایجاد یک جمهوری کمونیستی شورش خود را آغاز کردند. درگیری ها میان چریکای ماویست و نیروهای دولتی در نپال تا کنون بیش از 2400 کشته بر جای گذارده است.
از نیمه شب امشب فرانک فرانسه جای خود را به یورو واحد پول اروپا می دهد. جان خاکزاد از پاریس گزارش می دهد.
در ساعت 24 یکشنبه فرانک پول 641 ساله فرانسه ارزش رسمی خود را از دست می دهد. پولی که بیش از 6 قرن زندگی و 7 هفته همزیستی با جانشینش یورو که از اول ماه ژانویه سال 2002 میلادی به عنوان واحد همسان پول 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته شد، به عمر طولانی و پر از فراز و نشیب خود پایان داد. به رغم اینکه بر اساس آمار ارقام مردم فرانسه از آغاز سال جاری میلادی 95% داد و ستدهای خود را با یورو انجام می‌دهند، با این حال برخی از ملت فرانسه به خاطر مرگ پول ملی غمگینند، ولی اکثر مردم این کشور که دیگر به ناسیونالیسم و ملی‌گرایی با نگاه متفاوتی می‌نگرند بیشتر از تولد یورو شادمانند، زیرا به نظر آنها پول واحد به نزدیکی ملت‌های عضو اتحادیه اروپا یاری فراوانی خواهد رساند و جدا از منافع اقتصادی کشورها فرهنگ‌ها را به هم پیوند خواهد زد. اما فرانک در چه زمانی متولد شد؟ در 5 ماه دسامبر سال 1360 میلادی برای نخستین بار همزمان با ادامه جنگ معروف به 100 ساله برای آزادی پادشاه ژان لوبون، سکه طلای فرانک ضرب شد که در سال 1385 میلادی توسط شارل فرزند پادشاه ژان لوبون عنوان پول رایج کشور به گردش درآمد. در آن زمان معنای کلمه فرانک همانند آزادی بود. یکی از مهمترین تحولاتی که فرانک دچار آن شد در سال 1958 میلادی بود. ژنرال شارل دوگل رئیس جمهوری وقت فرانسه برای جلوگیری از سقوط ارزش فرانک در مقابل ارزهای دیگر در 27 دسامبر سال 1958 با صدور دستوری فرانک تازه را وارد جریان پولی کشور کرد. در آن زمان هر 100 فرانک قدیم مبدل به 1 فرانک جدید شد که هنوز است سالمندان فرانسه ارزش فرانک قدیم را به یاد دارند و برای آنها ارزش فرانک جدید به رغم گذشتن سالها ناآشناست. حال چگونه با ارزش یورو آشنا خواهند شد خود نیاز به گذشته سالیان دراز دیگری برای سالمندان دارد که احتمالاً عمر کفاف نخواهد کرد. آنهایی که هنوز اسکناس‌های فرانک و سکه‌های این پول از میان رفته را هنوز در گوشه گنجه‌ها و در جیب‌ها دارند نگران نباشند، زیرا می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها تا چند سال دیگر فرانک‌های درگذشته را با یوروهای در حال حیات عوض کنند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور فرد شماره 2 القاعده در زندان جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. روزنامه حیات نو در تهران نوشته است امین الزواهری فرد شماره 2 سازمان القاعده و دست راست اسامه بن لادن در ایران بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. به دنبال چاپ این خبر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله و به شدت آن را تکذیب کرد. دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است 150 تن از افراد القاعده و طالبان را در شهرهای مرزی ایران و پاکستان بازداشت کرده، اما فرد مهمی در شمار آنان نیست. امروز همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ارائه اطلاعات درباره اتباع کشورهای اروپا در شمار این بازداشت شدگان را به سفارتخانه های کشورهای مطبوع در تهران آغاز کرد. دیپلمات های بریتانیا و اسپانیا خبر برگزاری اجلاس مشترک نمایندگان سفارتخانه های این کشورها در تهران با مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه را تأیید کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا سفر 3 روزه خود به کشورهای شرق آسیا را با ژاپن آغاز کرد و امروز وارد توکیو شد. در مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ژاپن گفته می شود که بحران اقتصادی ژاپن و نیاز این کشور به گسترش رفرم‌های اقتصادی و نیز موضوع نگرانی‌های دولت آمریکا در قبال کره شمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. طی ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان کشورهای حامی تروریسم خطاب قرار داده و گفته است هر اقدامی در روند مبارزه آمریکا با تروریسم ممکن است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پاسخ به تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش هیچ علاقه‌ای به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا طی 2 ماه گذشته بارها اظهار داشته است که عراق یا باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا میباید منتظر اقدامات پیشبینی نشده باشد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در سال 98 میلادی عراق را ترک کردند و دولت عراق اعلام کرد به دلیل آنکه برخی از افراد هیئت بازرسان به فعالیت‌های اطلاعاتی برای آمریکا می‌پردازند، اجازه فعالیت مجدد این هیئت در عراق را نمی‌دهد. امروز همزمان با اظهارات رئیس جمهوری عراق در پیوند با آنچه عدم علاقه عراق به سلاح‌های کشتار جمعی گفته شد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی اظهاراتی که با خبرنگاران ایتالیایی ایراد کرد با حمله نظامی آمریکا به عراق به شدت ابراز مخالفت کرد. ایران و عراق به طور مشترک کار جستجوی قربانیان جنگ ایران و عراق را دنبال می‌کنند. طی ماه‌های اخیر سرانجام پس از 13 سال که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، دو کشور توافق کردند که اسرا و اجساد قربانیان جنگ را مبادله کنند. روز گذشته 134 جسد قربانیان جنگ بین دو کشور مبادله شد. آخرین مبادله اجساد بین دو کشور تا امروز در ماه دسامبر حدود دو ماه پیش بود. امروز همچنین اعلام شد که دو کشور با تشکیل کمیته مشترکی برای جستجوی هزاران مفقود الاثر جنگ 8 ساله کار جستجوی این مفقود شدگان را به طور مشترک دنبال می کنند. رئیس کل ستاد ارتش آمریکا برای عقد قراردادهای دفاعی مشترک با هند وارد دهلی نو شد. جنرال میرز رئیس کل ستاد ارتش آمریکا هنگام ورود به دهلی نو به خبرنگاران گفت همکاری‌های دفاعی دو کشور برای هدف مبارزه با تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گفته می‌شود میرز قرار است در جریان دیدار با فرماندهان ارتش هند و مشاوران ارشد نظامی دولت هند چگونگی گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور در چارچوب امنیت منطقه آسیای جنوبی و البته بحران مرزی هند و پاکستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در جریان عملیات چریک‌های ماویست در نپال 127 تن کشته شدند. وزیر کشور نپال با اعلام این مطلب گفت این قربانیان در جریان دو حمله جداگانه چریک‌ها به پایگاه‌های ارتش و پلیس نپال در حوالی کاتماندو پایتخت این کشور طی 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. از شمار این 127 تن 3 تن غیر نظامی و بقیه از نظامیان و افراد پلیس نپال بودند. چریک‌های ماویست نپال از سال 96 میلادی با نظام سلطنتی این کشور در جنگند. و آخرین خبر تا این لحظه باز هم از ایران. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری از ادامه احضار نویسندگان و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی ابراز نگرانی کرد. جلیل سازگار نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این مطلب نسبت به وجود حرکت خودسری که در کار بازداشت هنرمندان و نویسندگان وارد شده است هشدار داد و گفت ما نمی‌دانیم مرجع اصلی و پشتوانه قدرت این حرکت خودسر چیست. طی ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نسبت به آغاز روند مشابه دوره قتل‌های زنجیره‌ای در ایران که گفته شد توسط یک محفل خودسر در وزارت اطلاعات صورت می‌گرفت هشدار دادند. در چند روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با ارسال نامه‌هایی برای وزیران اطلاعات و کشور جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و توقف دور جدید احضارها و بازداشت روشنفکران، روزنامه‌نگاران و نویسندگان شدند.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در جمع هنرمندان اعلام کرد که مشکل احضار برخی نویسندگان و روزنامه‌نگاران حل شده است. آقای مسجد جامعی همچنین از تلاش بخش از دستگاه قضایی در حل مسائل فرهنگی و همچنین از تدبیر مسئولان اجرایی در برخورد با مسئله احضارهای نویسندگان و روزنامه‌نگاران تشکر کرد. در روزهای اخیر نزدیک 20 تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اداری اماکن نیروی انتظامی احضار شدند. بنا به گفته احضار شدگان، شیوه احضار تلفنی و سوالات بازجوها مربوط به مواضع فکری و سیاسی آنها بوده است. عده‌ای از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی هم به این احضارها اعتراض کردند و کمیسیون فرهنگ مجلس در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری به احضار نویسندگان و روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به آن شده است. گرچه در برخی از روزنامه‌ها گزارش‌هایی بود که وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی بر سر عدم احضار نویسندگان به اداره اماکن توافق کرده‌اند، اما حسن زاکری معاون روابط عمومی نیروی انتظامی چنین توافقی را تکذیب کرده است و می‌گوید این احضارها ادامه خواهد داشت و برنامه نیروی انتظامی تا دست نیافتن به یک توافق دنبال می‌شود. در همین حال رئیس کانون وکلای ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که وزارت کشور باید پاسخگوی برخورد اخیر اداره اماکن باشد. سید محمد جندقی حقوقدان و رئیس کانون وکلا افزوده است که مسئله احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان از سوی اداره اماکن پدیده جدیدی است، زیرا وظایف اداره اماکن مشخص است. آقای جندقی اضافه کرده است که این اداره جزئی از نیروی انتظامی است و این نیرو نیز زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند و به همین دلیل باید از این وزارتخانه پرسید این برخوردهای بی سابقه به چه دلیل صورت می گیرد. امیر مصدق کاتوزیان در همین باره نظر محمد حسین آغاسی وکیل و عضو کانون وکلای ایران را پرسیده است.
از لحاظ قانونی آقای آغاسی، جایگاه احضارهایی که از سوی اداره اماکن در روزهای گذشته صورت گرفته چی هست؟
بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده حدود 20 نفر از نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی داشتند در خلال روزهای اخیر توسط اداره اماکن احضار و بعضی از اونها بهشون تذکراتی داده شده از دلیل اینکه حق حتی الامکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی نکنن، فعالیت‌های ضد نظام هم نداشته باشن و مطالبی ننویسن که مشکلات امنیتی ایجاد بکنه. و همونطوری که اعتراض دارید می‌بینیم که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که یک انجمن صنفی و خصوصی هست نسبت به این احضارها اعتراض کرده و موضوع به آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی اعتراض داره و این تذکر رو خواسته که به نتیجه برسونن. از نظر قانونی باید به عرضتون برسونم که اصولا اداره اماکن دارای شرح وظایف خاصی هست که هیچ گونه حق قانونی برای دخالت در مسائلی که مربوط به قانون مطبوعات هست نداره. اداره اماکن وظیفه خاصی داره، رسیدگی میکنه به مسائلی که راجع به مکانهای عمومی هست و قانون خاصی هم داره. قسمت بخشی از نیروی انتظامی هست. بعید من میدونم که اصولا این اداره از طرف مقام قضایی خاصی دستوری گرفته باشه و به نظر میرسه که از طرف مقامات بسیار بالاتر از مقامات قضایی احتمالاً مأموریتی پیدا کرده که دست این الزامات غیر قانونی و صریحاً غیر قانونی زده.
همونطور که گفتین وزارت ارشاد اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو در واکنش به این احضارها منعکس کرده به وزارت کشور و وزارت اطلاعات، اما از سوی دیگه روابط عمومی ناجا میگه که این احضارها ادامه خواهد داشت تا موقعی که توافقی صورت بگیره. وضعیت قانونی که الان بین همه این نهادها هستش چگونه هست؟
ببینید، کسی که آقای مسجد جامعه موضوع به وزارت اطلاعات و وزارت کشور اطلاع داده و از اونها خواسته که راه حلی پیدا بکنن، این که وزارت کشور به ظاهر در واقع متولی امور مربوط به نیروی انتظامی هست که البته در عمل به طور کامل اینجور نیست و آقای مسجد جامعه خواسته که بالاترین مقام مسئول نیروی انتظامی رو در جریان امر قرار بده و از اون بخواد جلوی دخالت‌های ناروا و نادرست و غیرقانونی اداره اماکن رو بگیره. وزارت اطلاعات هم از این نظر تحت در واقع سوال قرار گرفته و یا در واقع پادرمیونی او مطالبه شده که وظیفه امنیت آحاد مردم رو در جامعه بر عهده داره و به این ترتیب ظاهرا مشاهده میشه که امنیت نویسندگان به نحوی از آنها به خطر افتاده. اما چیزی که مشاهده میشه و استشمام میشه اینه که ظاهرا نه وزارت کشور نه وزارت اطلاعات قدرت و یارای مقاومت و مقابله با این اقدامات غیرقانونی اداره اماکن رو پیدا نکردن. از گفتگوها و مقابله نامه‌های روزنامه‌ای که ما استنباط میکنیم و در واقع مردم متوجه میشن اینه که این نیروی قوی‌تر از این وزارتخانه‌ها پشت این جریانی هستش که به تازگی به راه افتاده.
اشاره کردین به اینکه وزارت کشور با اینکه متصدی کارهای اداره اماکن هست اما در عمل چنین نیست. پس در وهله اول اصلا این اداره اماکن کارکردش از لحاظ قانونی چی هست و چی باید باشه؟
از نظر در واقع آیین‌نامه‌ای قانون که نمی‌تونیم بگیم، چون قانونی وجود نداره که تعیین کنه کدوم بخش از نیروی انتظامی چه کاری رو باید انجام بده، اما از نظر شرح وظایف داخلی اداره اماکن از گذشته که نه چندان دور هست این وظیفه رو بر عهده داشت که به اماکن عمومی مثل رستوران‌ها، نمایشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و یا اماکنی که در اونجا فعالیت شخصی و شغلی و رفت و آمدهای عمومی صورت میگیره سرکشی بکنه و ببینه که آیا رعایت مقررات قانونی و اسلامی میشه یا نمیشه. مثلا یکی از کارهاشون این بود که در رستوران‌هایی که فعلا به صورت سنتی و به نام سنت سفره‌خانه‌های سنتی در تهران دایر هست و در اون موزیک اجرا میشه مراجعه بکنه ببینه که آیا خارج از شؤونات اسلامی کاری صورت میگیره یا نه. این وظیفه اونها هست و اگر کسی و یا امچنه یا مکانی به قول معروف کاری خلاف شؤونات اسلامی انجام میدن، اینها بلافاصله موضوع رو به مقامات قضایی اطلاع میدن و اونها بر اساس دیدگاهی که دارن اقدام به پلوم کردن اون مکان میکنن و بعد از اون هست که رسیدگی میکنن و به جرمی که احتمالا نسبت داره میشه به یک متصدی مکان عمومی رسیدگی میشه.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران گزارش می‌دهد که مقامات ایران امروز شروع به دادن جزئیات و مشخصات اتباع خارجی که در ایران بازداشت شدند و گفته می‌شود از افراد طالبان و سازمان القاعده کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نیل کرامپتون، کاردار سفارت بریتانیا در تهران، امروز به همین منظور به وزارت خارجه ایران احضار شد و قرار است روز دوشنبه هم سفیران بلژیک، فرانسه و هلند به وزارت خارجه بروند. سفیر اسپانیا به این خبرگزاری گفته است که یکی از مسئولان سفارت شخصی را که ادعا می‌کند اصلاً مراکشی است ولی تابعیت اسپانیا دارد در زندان اوین ملاقات کرده است. پنجشنبه شب رادیوی ایران اعلام کرد 150 نفر از اتباع خارجی که اکثراً عرب هستند و بعضی از آنها گذرنامه‌های فرانسوی، بریتانیایی، بلژیکی و هلندی دارند از طریق پاکستان به ایران آمدند و دستگیر شدند. اگرچه مقامات ایرانی نگفتند که این افراد از طالبان و یا از اعضای القاعده اند. حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این خبر روزنامه حیات نو را که ایمان زهراوی از دستیاران نزدیک اسامه بن لادن در زندان اوین است تکذیب کرده است. تایید حضور عده‌ای از اتباع خارجی اکثرا عرب که گفته می شود از افراد طالبان و سازمان القاعده اند توسط مقامات ایرانی بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهوری آمریکا در سخنان تندی ایران را متهم کرد که به افراد القاعده و طالبان اجازه می دهد وارد خاک این کشور شوند و ایران را با کره شمالی و عراق محور شرارت خواند. جورج تنت، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا، اخیراً در گزارش خود به کمیته روابط خارجی کنگره گفت ایران از اقدامات قطعی علیه اعضای القاعده که از افغانستان به ایران فرار کردن خودداری می کند. علی یونسی، وزیر اطلاعات ایران، بعد از این سخنان پاکستان را سرزنش کرد که به تروریستا و تندروان پاکستانی و فراریان از افغانستان اجازه می دهد از طریق این کشور وارد ایران شوند. تهدیدات آمریکا سبب شده است تا جناح اصلاح طلب به شدت از مواضع اتخاذ شده توسط برخی عناصر جناح راست و مسئولانی بجز مقامات وزارت خارجه در رابطه با آمریکا انتقاد کنند و میگویند که ماجراجویان سیاست خارجی کشور را تهدید میکنند. الهی کولایی از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس گفته است برخی ناهنجاری‌ها و ناهماهنگی‌ها سیاست خارجی دولت را تخریب و تضعیف می‌کند و محسن میردامادی، رئیس این کمیسیون، هم در ملاقات با مدیر کل وزارت خارجه ایتالیا در تهران بر حمایت ایران از دولت حامد کرزی در افغانستان تایید کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای میگوید متاسفانه میلیتاریسم آمریکا و برخی عناصر افراطی در داخل کشور آگاهانه یا ناآگاهانه دست در دست یکدیگر گذاشته و با رجزخوانی‌های عاری از عقلانیت و دوراندیشی منطقه را به سوی جنگی که به زیان ملت ایران و تمامی منطقه است پیش می‌برند. درباره مواضع ایران در روزهای اخیر، امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با دکتر داوود هرمیداس باون، استاد روابط بین الملل در تهران.
آقای دکتر داوود هرمیداس باون، در روزهای گذشته عناصری که مسئولیتی در تعیین سیاست خارجی ندارند در ایران حرفایی زدن از قبیل این گفته معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در صورت حمله آمریکا به ایران چاهای نفتی یک کشورهای منطقه با آتش کشیده میشه، یا این گفته مدیر مسئول کیهان که عده‌ای از ایرانیان آماده اجرای عملیات انتحاری یا استشهادی علیه آمریکا هستند. اینا واکنش عناصری از دولت و مجلس و همچنین تشکلات اصلاح طلبی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو برانگیخته که این گفته ها سیاست خارجی کشور رو تهدید میکنه و موجب واکنش آمریکا علیه ایران میشه. نظر کارشناسی شما مشخصا در این باره چیه؟
این نوع اظهار نظرات بدون سابقه نبوده و در شرایط متفاوت از سوی برخی از افراد که واقعا صلاحیت اظهار نظر در مورد سیاست خارجی به اصطلاح مطرح کنند نداشتم، ولی خب پیش می اومده. منتها شرایط و اوضاع احوال وقت و زمان رو تشخیص نمیدن. شاید در یه مسئله بیشتر جنبه داخلی مورد نظر باشه، ولی در یک اوضاع احوال متفاوتی که یک جامعه با نگرانی هایی و دغدغه هایی روبروست، این نوع اظهار نظرهای نسنجیده از سوی چنین اشخاصی خب بدون تردید زیان آوره خواهد بود برای یک کشوری مثل ایران، به خصوص در شرایطی که انتظار می رفت که فرصت های جدیدی به وجود اومده و قابل بهره برداری است در جهت توسعه و بهبود سیاست خارجی. بعد با به اصطلاح عکس العمل های متفاوتی و در حقیقت تو هم با تعجب جامعه روبرو میشه، این نوع اظهار نظرات آثار جانبی منفی داره، یعنی بدون تردیده. منتها همچون که عرض کردم متاسفانه در کشور ما بدون سابقه نیست این گونه اظهار نظرات.
همونطور که گفتین این گونه مواضع محدود به این چند نمونه نیست و از سوی کسانی که به هر حال مسئولیت بالایی دارند در امور مملکتی، مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم مواضع اینچنین گرفته شده، مثلا مسلح شدن کشورهای اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای ممکنه که مسئله فلسطینیان و اسرائیل رو حل بکنه. صرف نظر از ابعاد کارشناسانه این جریان، چگونه است که به هر حال زمینه بازه برای همچین اظهار نظری؟
بله، برای این که در ایران سیاست خارجی بر یک به اصطلاح هماهنگی و یک استراتژی واحدی بنا نشده. بسیاری از مقاماتی که معمولاً در کشورهای دیگه در خور چنین اظهار نظرهایی نیستند گفته میشه، فرض کنید رئیس شورای عالی قضایی یا ممکن رؤسای قوای دیگه یا حتی افرادی که معمولاً در باره سیاست خارجی، اون هم نظراتی که میتواند بازتاب ویژه‌ای داشته باشه و حاکی از موضع و یا کشور خاص یعنی دولت کشور ویژه‌ای باشه. بنابراین همطور که ابتدا اشاره شد، عرض کردم بدون سابقه نیست این نوع اظهار نظرات، حالا بویژه از سوی مقاماتی که در هر حال در سیاست خارجی فعال بودند و یا آشنایی داشتند. این نوع گفته ها که به نظر بسیاری نسنجیده هست و دارای آثار منفی یا حتی آثار جانبی منفی در پی خواهد داشت، متاسفانه خب گفته میشه و بعدها هم تلاش میشه برای رفع تعبیراتی که از چنین نظرهایی مطرح میشه در محافل بین‌المللی یا کشورهایی که مورد خطاب بودند.
فرضیه قدیمی که میگه که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلیه و منتقدین این مواضعی که ازش یاد کردیم میگن که جناح راست برای پیشبرد مقاصد خودش مجبوره که ایران رو در یک بحران جهانی فرو ببره و مواجهش کنه با اسرائیل و آمریکا، و از طرف دیگه صحبت میشه که جناح اصلاحگرا درست عکس این منافع رو داره، یعنی بر پیشبرد سیاست خودش میخواد که حالت تنش زدایی رو ایجاد بکنه در سیاست خارجی. اینها چجوری بررسی میشه از نظر شما؟
غیر منطقی نیست. خب در جوامعی که به اصطلاح جناح بندی ها و موضع گیری های جناحی و منافع جناحی به منافع ملی اولویت پیدا میکنه، شاید برخی بقای خودشون رو، منافع خودشون رو در ادامه بحران و استمرار شعار تلقی بکنند و بعد دیگر که ممکنه بیشتر توجه به منافع کلی جامعه داشته باشن یا به عبارت دیگر به منافع ملی پرهیز میکنن از این گونه اظهار نظرات، به خصوص اگر هم مدعی باشن که استراتژی یا سیاست تنش‌زدایی رو در پیش گرفتن یا معتقد به سیاست تنش‌زدایی می باشند. و این در جامعه ما این نکته هم باز بدون سابقه نیست، متاسفانه در غالب موارد منافع ملی فدای موضوعی‌های جناهی میشه که بدون توجه به آثار و تبعات و پیامدهای آن.
دکتر هرمیداس باوند در تهران با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. روزنامه لس آنجلس تایمز هم مقاله‌ای دارد به قلم نیکی کدی از کارشناسان مسائل ایران در آمریکا در مورد مواضع اصلاح طلبان که همایون مج در واشنگتن نگاهی دارد با آن.
نیکی کدی استاد تاریخ در دانشگاه UCLA در ایالت کالیفرنیا، کار پرزیدنت بوش در گنجاندن ایران در محور شرارت تا گسترش شگفت‌آور و ظاهراً غیر قابل توضیح جنگ با تروریسم و تغییر سیاسی ناراحت کننده به عمدی میداند و می‌نویسد ایران اینک یک هدف نظامی بالقوه است، زیرا مقامات آمریکایی می‌گویند سرگرم تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی است. افزون بر این، بنوشته نیکی کدی، سخنان خصمانه آقای بوش دست تندروهای مذهبی ایران را به زیان اصلاح طلبان تقویت کرده است و راه دیگری جز پیوستن به احساسات ضد آمریکایی روحانیان محافظه‌کار برای آنها باقی نگذاشته است. نیکی کدی استاد تاریخ دانشگاه UCLA می نویسد اتهاماتی که موجب تغییر سیاست دولت بوش می شود بر یک نگرش به شدت منفی نسبت به ایران، نادیده گرفتن نابجای نقش اصلاح طلبان و این باور نادرست که آمریکا میتواند روند تغییر در آنجا را کنترل کند استوار است. مثلا در حالی که بسیار از کشورها سرگرم جمع‌آوری موادی هستند که میتواند در تولید سلاح‌های هسته‌ای به کار رود، اما آمریکا اکثر آنها را تهدید نظامی نمی‌کند و در حقیقت مناسبات خوبی نیز با دو کشوری که اخیراً سلاح‌های هسته‌ای آزمایش کردند دارند. و در مورد کشتی حامل اسلحه برای تشکیلات خودگردان فلسطینی، مقالات متعددی که در روزنامه‌های اروپایی و در روزنامه هارتس در اسرائیل منتشر شده بر آنچه دولت اسرائیل درباره آن گفته است سایه‌ای از تردید می‌اندازد. برخی می‌گویند این کار به وسیله یک جناح مخالف عرفات انجام گرفته و دیگران این امکان را که تمامی عملیات قاچاق به وسیله بعضی از اسرائیلی‌ها ترتیب داده شده باشد مطرح می‌سازند. نیکی کدی همچنین اتهاماتی را که به ایران در مورد کمک به فرار اعضای القاعده و کوشش برای بی‌ثبات کردن دولت موقت افغانستان وارد می‌شود، با توجه به سیاست دیرینه ایران نسبت به افغانستان نادرست می‌داند و اضافه می‌کند حتی اگر بتوان اتهامات دولت بوش را قبول کرد، باز هم تهدیدی برای آمریکا نیست و دور شدن از مذاکره و دادن اولتیماتوم را توجیه نمی‌کند. نیکی کدی می نویسد دولت بوش سوای دلایل اعلام شده خود به نظر می رسد نظر آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را که ایران و عراق باید همزمان تهدید شوند قبول می کند. اکثر مقامات آمریکایی می خواهند صدام حسین را سرنگون کنند، اما امکان دارد عراق ضعیف و ایران نیرومندتر شود و یک ایران نیرومندتر بسی از اعضای دولت بوش را نگران می سازد. نیکی کدی می نویسد این مقامات ظاهرا فکر می کنند اصلاح طلبان ایران از چنین سیاستی حمایت خواهند کرد، اما یک نظرسنجی مستقل که اخیراً در ایران انجام گرفته و نیز تظاهرات عظیم ضد آمریکایی هفته پیش نشان می‌دهد اکثر ایرانیان با آن مخالفند. نیکی کدی می‌نویسد برخلاف نظر منفی اسرائیل و بسیاری از اعضای دولت بوش، ایران در سال‌های اخیر دگرگونی‌های عمده‌ای را تجربه کرده است. هرچند ممکن است پیشرفت بیشتر در حال حاضر به دلیل کنترل روحانیان محافظه‌کار بر ابزار اصلی دولت متوقف شده باشد، اما ادامه تغییر در جامعه ایران امیدوار کننده است. نیکی کدی موفقیت های ایران در مناسبات بین المللی را یادآور می شود. به طرح‌های دراز مدت در داخل ایران از جمله توسعه جامعه مدنی، آموزش، بهداشت و نقش زنان اشاره می کند و می نویسد پیش از آنکه زیان بیشتری بر مناسبات آمریکا و ایران وارد آید، دولت بوش باید از تندگویی دست بردارد و به جای آن سیاست خود را بر گرایش به سوی تغییر در ایران و اقدامات مفید در جنگ با تروریسم استوار سازد. نیکی کدی تاکید می‌کند که ادامه سیاست جاری آمریکا تنها به روحانیان تندرو کمک خواهد کرد.
تا لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.